محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء على الكفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم،
بر رحماء و بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیب. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به شما دوستانی که همکنون با رادیو معارف همراهید. آرزوی سلامتی و توفیق براتون دارم و ممنونم از اینکه برنامه مهر و قهر رو انتخاب کردید. با صحبت‌های بسیار خوب استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی، ما بحث نظام ارتباطی اسلام رو با تحصیل به آیات روح بخش قرآن کریم و همینطور سیره ارزشمند پیشوایان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین تبیین می‌کنیم. مباحث خوبی رو که جناب استاد انتخاب کردن هم میتونه در بعد معرفتی به ما کمک بکنه و همینطور راهکارهایی که میتونیم این نگاه معرفتی رو در خودمون پیاده و اجرا بکنیم تا انشالله به سرمنزل مقصود برسیم. خدمت حضرت عالی جناب استاد عابدینی من سلام میگم و ممنونم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید.
خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خواهش میکنم. فرمودید اگر ما حب و بغض رو که واقعا یک نعمت خدادادی است برای ما درست بشناسیم، درست و به جا به کار بگیریم، که این هم در حقیقت برگرفته از فطرت انسان هست، فطرت فرار از نقص و شوق به کمال، قطعا به ما خیلی کمک میکنه. تأکید داشتید در صحبتاتون ما اگر فقط در حد یک شناخت معمولی باشه ممکنه در حد ایمان بتونیم دسترسی پیدا کنیم به معرفتی که به هر حال برای ما تکلیف شده، ولی اگر بخوایم به فلاح و رستگاری برسیم خیلی باید نگاهمون با دقت بیشتری باشه و موارد هر دو رو دقیقاً شناسایی کنیم، راه‌هایی که شیطان میتونه در اون موارد وارد بشه و ما رو فریب بده اونها رو هم بشناسیم، که عمده بحث حضرت عالی در همین مبحث بود، راه‌های زیادی که شیطان به کار میگیره تا حب و بغض رو در ما در مسیر نادرست و ناصحیحی قرار بده و ما از این نعمت الهی نتونیم بهره مند بشیم. حضرت عالی راه‌هایی رو که شیطان وارد می‌شد رو به دقت بهش اشاره کردید. بعضی از راه‌ها واقعاً ارزش این رو داره که مکرر تکرار بشه تا ما بتونیم اینها رو دقیقاً بشناسیم، چون وقتی مطالب گفته میشه جناب آقای عابدینی، من نمی‌خوام حالا زیاد صحبت کنم، می‌خوام بیشتر از محضر حضرت عالی استفاده کنیم، گاهی متوجه میشیم که این موارد گاهی ما دوچارش هستیم ولی هیچ توجه نداریم، یعنی کاملاً غافلیم. مثل اینکه فرمودید ارزش‌ها رو از حالت جدیت خارج می‌کنه و به مرحله شوخی و طنز می‌رسونه. این مورد من فکر می‌کنم هر شنونده اگه الان ما این رو یادآوری بکنیم خودش دیگه مصادیق و مواردش رو کاملاً تشخیص میده، یا نمونه‌های ساختگی و تقلبی رو از حقایق برای ما در حقیقت در نظر می‌گیره که ما فکر می‌کنیم این نمونه‌های ساختگی همون نمونه‌های واقعی هست. اینا رو هم حضرت علی اشاره کرد و خیلی از موارد دیگه. فکر میکنم شنوندگان ما مشتاق باشن تا صحبت‌های حضرت عالی رو در ادامه این بحث بسیار خوب بشنون و استفاده کنن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضکته و تمتعه فیها طویلا. تشکر میکنم از دوره‌ای که حضرت عالی نسبت به بعضی از مباحث کردید و کار رو ساده کردید که انشاءالله به ادامه بحث بپردازید. در مسئله‌ای که می‌خواستم عرض بکنم یه نکته اساسی این است که امیرالمومنین علیه السلام در جریان شناسی مخالفین و گمراهان بیانی دارن که کمک می‌کنه به این که ما چقدر این بحث برامون باید با اهمیت باشد که بشناسیم راه‌های در حقیقت اون انحراف رو بشناسیم تا خدای نکرده مبتلا بهش نشیم. امیر مؤمنان علیه السلام میفرمایند اینکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه، شما امکان ندارد به رشد و هدایت برسید مگر اینکه اون کسانی رو که به ضلالت رسیدند رو خوب بشناسید. یعنی جریان شناسی مخالفین و جریان شناسی گمراهان و جریان شناسی تابعین و کسانی که شیطان بر اونها مسلط شده رو اگر انسان نشناسه خود به خود ناخودآگاه به این ممکنه مبتلا بشه. لذا باید اون راهکارهایی رو که شیطان در گمراه کردن افراد به کار میگیره ما خوب بشناسیم که همون فطرت فرار از نقص باعث بشه با شناخت اینها و توجه کافی به اینها حواسمون جمع بشه تا نکنه ما آهسته آهسته و قدم به قدم نزدیک به اون راه ها بشیم، خودمون رو به کل دور بکنیم، که تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه، نمیتونید به رشد و هدایت برسید مگر اینکه اون در حقیقت کسانی رو که ترک کردن اون رشد رو بشناسید، این اونو که به مقام ضلالت افتادن. این روایت شریف از امیر مؤمنان علیه السلام در جریان شناسی مخالفین و گمراهان میتونه یه کدی برای ما باشه. از جمله یه روایت دیگری که حضرت میفرمایند که این رو امیرالمومنین در نامه‌ای که برای محمد ابن ایبک نوشته میفرماید و لقد قال لی رسول الله، که نقل میکنن از رسول گرامی اسلام، انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا، من از مؤمن و مشرک نسبت به امتم نمیترسم چون مشرک معلومه و مؤمن هم معلومه، این دوتا ترس ندارن. اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، اون در حقیقت با شرکش حتما در حقیقت به عذاب مبتلا میشه و مؤمن هم ایمانش او رو نجات میده و حفظش میکنه. ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان، این خیلی تعبیر دقیقی است، کل منافق الجنان، اون کسی که در حقیقت در درونش نفاق است اما عالم اللسان، اما در زبانش خیلی بلیغ و خوب صحبت میکنه. فیقول و ما تعرفون و یفعل و ما تنکرون، اونی که در مقام بیان با شما گفتگو میکند خوب بیان میکند اون چیزی که شما میشناسید قبول دارید، کاملا همون حرف رو با شما میزنه، اما در مقام عمل وقتی داره عمل میکنه به قدم در جایی برمیدارد که شما نمیشناسید، براتون آشنا نیست. همون جریانی که عرض کردم در جلسه گذشته هم که در مقام بیان ارزش‌های مفهومی رو خوب بیان میکنه اما در مصداق خلافش رو انجام میده، که این از آفت‌هایی است که تو طول تاریخ ما مبتلا بهش بودیم و شاید در این دوره‌های اخیر که می‌خواستن حاکمیت اسلام هست خودشون رو تحت حاکمیت نشون بدن، تحت نظام ولایت فقیه نشون بدن، اما نسبت به تبعیت هیچ تابعیتی ندارن، منتها با حرکت فعلی خودشون این گمراهی رو انجام میدن و خلاف رو انجام میدن. ما چند تا از مسائل رو عرض کرده بودیم که آخریش همون نمونه های ساختگی و تقلبی بود. یکی از نمونه های دیگری که در اینجا خیلی به کار میاد این است که سکوت و بی‌تفاوتی رو میان روی نشان دادن و تقوا نشون دادن با تمسک به این روایت شریف که از امیر مؤمنان علیه السلام که کن فی الفتنه کبن اللبون لا زهر فیرکب و لا زرع فیهلب، این روایت رو مستند خودشون قرار میدن که اگر در فتنه قرار گرفتید مثل ابن لبون شطوری باشید که نه به اون سنی رسیده که سوارش بشن و نه به اون سنی رسیده که شیر ازش بدوشن که بچه دار شده باشد، یعنی هنوز سن نوجوانی و جوانیشو داره طی میکنه و به این مرتبه نرسیده که اون نه سوارش میشن نه شیر ازش، شما اونگونه باشید که از شما کسی استفاده نکند. این حقیقت رو تمسک بهش کردن در جنگ جمل. ابو موسی اشعری در جنگ جمل وقتی که امیرالمومنین علیه السلام ابن عباس رو فرستاد برای اینکه از کوفه، حاکم امیرالمومنین در کوفه توسط استاندار امیرالمومنین بود در کوفه، به او گفت لشکر رو تجهیز کن، عمده لشکر حضرت هم قرار بود از کوفه بیاد، شاید حضرت 800 نفر رو از به اصطلاح مدینه حرکت داده بود آورده بود همراهش، قرار بود لشکر از کوفه تامین. وقتی به ابو موسی گفتن، ابو موسی گفت اینجا فتنه است و من تو فتنه چی هستش، تو فتنه هیچ قدم از قدم بر نمیدارم، سکوت، اگر ایستادید بنشینید، اگر نشستید بخوابید، یعنی یه قدم برید عقب‌تر، یه قدم برید عقب، لذا من لشکر نمیفرستم چون اونا اصحاب پیغمبرن، شما هم جزو اصحاب پیغمبری. تا بعد امام حسن با عمار یاسر رفتن با او درگیر شدن و به او گفتن آخه چه استدلالیه، تو استاندار امیرالمومنینی، اینا بیعت کرده بودن با امیرالمومنین، نقض بیعت کردن با امیرالمومنین، این که دیگه جای التباس و شبهه نیست، کسی که بیعت کرده و نقض بیعت کرده که دیگه جای شبهه نداره، که این بعد از بیعت نقض داره میکنه و جزء ناکسینه، که دیگه اون عذر شد ابو موسی، اما تونه ضربشو بزنه و خیلی ها رو در اینجا نگذاشت به امیرالمومنین. این نگاه این است که سکوت رو میانه روی نشون دادن. تالش تو جریان جنگ صفین عده‌ای از قراء قرآن، عده‌ای از کسانی که معروف بودن، گفتن ما نه تو این صف قرار میگیریم نه تو اون صف قرار میگیریم، بین دو صف ایستادن، گفتن فقط نظاره میکنیم تو جنگ. یعنی انسان، شیطان میاد انسان رو به خاطری که به راحت طلبی برسونه، به خاطری که به تکلیف نرسد، میاد سکوت رو، اون حالت در حقیقت عدم دخالت رو، عدم ورود به سختی ها رو براش کار میکنه، با یک نگاه اعتقادی همراه میکنه، یک پشتوانه اعتقادی دنبالش ایجاد میکنه. این از اون شبهه هایی است که امروز هم خیلی به انها و به صورت های مختلفی داره پیش میاد، که خیلی ها از حاکمیت و نظام اسلامی و کار کردن تو نظام اسلامی و خدمت کردن تو نظام اسلامی خودشونو میکشن کنار با یه شبهه های اینجوری که ما نمیدونیم، یه عده دارن سوء استفاده میکنن و این امکان این سوء استفاده که دارن میکنن ممکنه ما هم شریک بشیم در سوء. نمیگن این برکاتی که این همه نظام اسلامی داره چقدر دارن از دست میدن، باید بیان تا جلوی شبهه رو بگیرن. این یکی از نکاتی بود که در جنگ های مختلف در بخصوص انقلاب ما خیلی ها به این مبتلا شدن. اینم یکی از عناوین بود.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم استاد. انشالله که توفیق باشه همچنان دوستان گرامی و این حقیر پای صحبت های حضرت علی باشیم، خوب بشنم، انشالله استفاده کنیم. با برنامه مهر و قهر همراه باشید.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز و ارجمند، همونطور که استفاده کردید و از توضیحات استاد آبدینی بهره‌مند شدیم، درباره راه‌هایی که شیطان در حقیقت میاد با اتکای بر اون راه‌ها فطرت انسان رو، فطرت خب بغض انسان رو که باید در مسیر درست صحیح باشه، با القاعات خودش، با راه های و شگرد هایی که به کار میگیره ما رو از این مسیر منحرف میکنه، داریم با اونها آشنا میشیم. فایده این نکات ارزشمندی که استاد میفرماید این هست که ممکنه ما از روی غفلت تو همین مسیر باشیم و دقت و توجه نداشته باشیم. غفلت داریم ما معمولا نسبت به این موارد. البته خودم رو میگم، انشاءالله که شنوندگان مبرا هستن. نکاتی که حضرت علی جناب استاد آبدینی میفرمایید به ما این بیداری و این جهت و روشنایی رو میده که متوجه بشیم آیا مسیری که داریم واقعا مسیر درستی هست یا اینکه نه غافلیم و یک مسیر ناصحیح رو داریم طی میکنیم. حالا این نکاتی که در حقیقت بیشترش رو در برنامه قبل و همینطور برنامه قبل از اون حضرت علی بهش اشاره کردید، در این برنامه هم خیلی خوب استفاده کردیم. اگر راه‌های دیگه هست، مسیرهایی که حضرت علی میتونه به ما معرفی بکنید، ما و شنوندگان عزیز استفاده میکنیم.
یکی از نکاتی که ذیل اون بحث سابق تتمش مون، من اینو الان یادم از دست ندیم، حیفه، خیلی مبتلا بهه، این است که گاهی عدم دخالت در زندگی دیگران و توجه به دیگران رو به این گونه مطرح میکنن، مگر ما فضولی در زندگی دیگران خوب نیست، لذا این فضولی نکردن رو با امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت کردن خلط میکنن، که فکر میکنن که اگر میگیم که تو زندگی دیگران نباید سرک کشید، نباید دخالت کرد، یعنی امر به معروف و نهی از منکر رو هم باید ترک کرد. این دوتا فرق و به اصطلاح اون مرزهاشون روشنه. قطعا فضولی کردن در زندگی دیگران یه امر قبیحیه، اما بی تفاوت بودن نسبت به دیگران هم یه امر قبیحیه. دین ما اومده گفته بی تفاوت، همه انسان‌ها کل جسد الواحدن، روایتشو خوندیم که همه انسان‌ها کل جسد الواحدن، به خصوص مؤمنین با هم یک بدن زنده هستن، که اگر انسان می‌بینه این بدن رو به افول، رو به زواله، باید حتما رو لذا گاهی این رو که بیان جلسه گذشته بود که می اومدن اینها مطرح میکردن که عنوانش این بود سکوت و بی‌تفاوت رو میانه روی نشون دادن، که این عنوان رو داشت، اونجا می اومدن عدم دخالت در زندگی دیگران رو هم به عنوان یک حسن مطرح میکردن، اما این رو خلط میکردن امر معروف و نهی از منکر رو جلوشو میگرفتن، یا می اومدن بودن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، که اصلا کاری نداشته باشیم کی چه اعتقادی دارد، کی چی کار دارد میکند. نه، این گونه نیست. یعنی ما نسبت به دیگران تو جهات متعدد وظیفه داریم. اگر یه موقعی مشکلات و احتیاجاتی دارن، وظیفه ما برطرف کردنه. اگر به ناهماهنگی‌های اعتقادی و اخلاقی مبتلا شدن، وظیفه ما امر معروف و نهی از منکره و باید برخورد. بله، تجسس و تفحص در زندگی و درون زندگی افراد البته درست نیست، اما اون چیزی که در بیرون آشکاره، اما اون چیزی که دارن نشون میدن، اونجا نمیشه بی تفاوت بود. این تتمه از قبول. یکی از نکات دیگری که این هم تو بین گاهی جمع روشنفکران ما بیشتر مطرح میشه این است که مسائل و ارزش ها رو انقدر مقدس میکنن که از شدت تقدس از ارتباط انسان ها خارج میشه، یا اینقدر یه چیزی رو مقدس نشون میدن که اصلا از کار میفته، یعنی از کار انداختن با تقدس زیاد. مثلا میان عنوان میکنن دین اینقدر مقدسه، چون خیلی مقدسه حیف است از دین که تو ساحت سیاست خودش رو داخل کنه، و دین اینجوری چی میشه؟ دنیایی میشه، دین دنیایی. یعنی دین اگر بیا تو ساحت سیاست، تو ساحت حکومت، این دین میشه دنیایی، چون دنیایی شدن یه امر بدیه. همونجوری که قبلا اومدن به امام، اون رئیس ساواک یه جمله گفته بود که سیاست فلان، مثلا یه کلمه رو به کار برده بود که فلان از شما حیفه که مثلا بیاید، یعنی به اسم این که این شما مقدسید نیا تو سیاست. خب نمیگه اون سیاستی که تو داری اون خصوصیتو داره، اون در حقیقت سیاستی که تو میگی با دنیا حکومت دینی منافات داره، این دینی که ما میگیم اینو. لذا با تقدس مقدس کردن ارزش ها، آنچنان مقدس میکنن ارزش ها رو که کسی تصور حرکتی به سمت اونا رو پیدا بگه خارج از دست رسه، یا دین رو انقدر مقدس بکنن فیگن دین اصلا به دنیا نباید ارتباط داشته باشه، که این رایج در بین شبهاتی که بین روشنفکرای ما که دنیایی کردن دین رو به عنوان یک ضد ارزش میبینن، در حالی که ما قائلیم که دین و دنیا یه حقیقت واحده است، یه حقیقت واحده است. لذا دنیا مزرعه آخرت است، لذا حاکمیت دین به عنوان یک حاکمیتی است که میخواد کاروان انسانیت رو به سمت کمال سوق. لذا امام زمان علیه السلام میاد تا حاکمیت توحید رو بر سرتاسر جهان محقق بکند. یعنی نعوذ بالله امام زمان میخواد بیاد یه دین دنیایی زشت ایجاد کند، یا یک در حقیقت دنیای الهی، میخواد دنیا رو الهی بکند، نه دین رو دنیایی بکند، بلکه میخواد دنیا رو چیکار بکند؟ دنیا رو هم الهیت رو برش حاکم بکند تا بشه دنیا آخرت، همین دنیا بشه آخرت، همینجا در حقیقت الهیت درش حاکم باشد. همچنان که ملا صدرا در خلاصه طبیعیات دارد که طبیعیات رو الهی کرد با اون نگاه، یعنی به جای اینکه بگیم یه طبیعیات داریم یه الهیات، اومد طبیعیات رو هم الهی کرد در کتاب اسفار خودش، و اونجا یه بحث بیان خوبی داره.
استاد در حقیقت دو تا مطلب افراط و تفریط مقابل هم هستن، هم تقدس زدائی کار اشتباهیه و هم مسائل اونقدر مقدس جلوه دادن که دور از دسترس باشه، این هم اشتباهه.
بله، دو تا رو من دو بند بود در یه بند کردم که یه خورده زودتر برسیم، من اینجا خودم دو بند نوشته بودم ولی هر دو رو در یه بند ذکر کردم. یکی از نکات دیگری که هستش این است که به اسم کرامت انسانی تعادل انسان رو میخوان به هم بزنن. چگونه؟ مثلا میان میگن لعن و غضب و نفرت و اینها امر بدی است، با کرامت سازگار نیست، چون با کرامت انسان سازگاری است، لذا انسان نباید نسبت به هیچ کسی، نسبت به هیچ چیزی کینه و نفرتی داشته باشد. لذا هر در حقیقت نفرتی و لعنی و هر دشمنی بده. با این نگاه میخوان انسان رو یک حالت چی بکنن؟ یک حالت فقط رحمانی و یک حالت به تعبیر بعضیشون اسلام رحمانی، که این اسلام رحمانی به فرمایش رهبری که فرمودن یک کلمه کاملا غلط است به کار بردنش، چون اسلام رحمانی توشه، قیدش نیست که قید جدیدی بیاد، که اگر اونو گفتیم یعنی رحمانیت تو اسلام نیست، اسلام رحمانی یعنی اسلام غیر رحمانی هم دارید، اسلام رحمانی رحمانیت داخلشه و رحمانیت جدای از اسلام نیست. حقیقت اسلام در عین رحمانیت، در عین کرامت چی هستش؟ کینه و نفرت رو همون فطرت فرار ازن، یعنی حد و نقص، بدی، زشتی، همه اینها کینه انسان نسبت به اون حرکت دهنده است، انسان رو جلو میبره. اگر انسان نسبت به بدی، نسبت به دشمن کینه نداشته باشه، خب باید بشینه وقتی دشمن وارد میشه پذیرایی کنه، دشمن دشمنی رو به این ببره، ویروس باید بیاد تو بدن، بدن رو نه. اگر با دشمن نجنگی، با استکبار نجنگی، با شیطان معارضه نکنی، خب میاد تمام حسی تو از بین میبره و وجود تو در حقیقت از بین. این یکی از چیزاییه که میخوان خشونت رو نفی بکنن به اسم طرد. خشونت اگر از رحمانیت نشأت بگیرد، از وجود سبقت رحمت و غضبه، که غضب اگر از رحمت نشأت بگیرد کاملا سازنده است. بله، اگر خشونت از رحمت نشأت نگیرد، این خشونتی میشه که در مقابل رحمت باشد، قطعا همه رو بد میدونن، اما خشونتی که از رحمت نشأت میگیرد، امر الهی در کار است، مثل قهاریت و در حقیقت رحیمیت حضرت حق است که هم رحیمیت دارد هم قهاریت، هم انسان فطرت فرار از نقص دارد، از بدی باید جدا بشه، هم فطرت شوق به کمال داره، به سمت خوبی باید بره. هر کدام از اینها رو کسی بخواد دستکاری بکند، هر کدام از این انسان رو ناقص کرده.
حداقل میشه گفت به تصریح قرآن شیطان دشمن انسانه. ما چطور میتونیم به این دشمنی که صراحتا گفته شده بغض‌کینه نداشته باشیم؟
تنها شیطان هم ذکر
حالا این مورد که دیگه قطعیه دیگه. در
حقیقت جاهد الکفار وقلوز علیهم، غلیظ باش یا اشد اول الکفار. اینها که شدت آمده یا در قرآن کریم لعن آمده، تبت یدا ابی لهب و تب، در حقیقت انواع لعن ها در قرآن آمده.
پس که اساس این مطلب درسته. حالا مصادیقشو میریم یک به یک جلو دیگه.
بله. یکی از نکات دیگری که باز خیلی تو بعد از حکومت اسلامی بیشتر خودشو نشون داده، بعد از جمهوری اسلامی، قبلش هم به نحو دیگری بود که امام خوب تونست با این مبارزه بکنه، این است که از حرکت‌های شیطانی است که حرکت‌های اجتماعی رو از اسلام بخواد دور بکنه، به طوری که کار شیطان اصلا تو تعبیرات اخلاقی هم هست، برای اینکه شیطان بتونه کسی رو بتونه تصرف درش بکند، اول از اجتماع جداش میکنه، فردش میکنه. وقتی فردش کرد، قدرت تصرف بر فرد خیلی ساده‌تره برای شیطان. لذا حرکت‌های اجتماعی، ایجاد حاکمیت دینی، حکومت اسلامی کاملا برای شیطان در حقیقت زمین زننده است و او رو در حقیقت به هراس میندازه و فریاد او رو بالا، چون این حرکت های اجتماعی باعث میشه تقویت ارتباطات ایجاد میشه. هرچند برای اون گزینه هم شیطان فکرهایی دارد، گزینه هایی دارد، حرکت هایی رو دارد، اما اگر جای حکومتی تشکیل بشه، حکومت اسلامی و ارتباطات ایجاد بشه، یا جامعه مؤمنین با هم رابطهشون قوی بشه، هر اجتماعی، نه فقط حاکمیت، که همون ولایت و اخوت یکی از این بندها بود که دو نفر مؤمن که با هم قهرن وقتی به هم میرسن استکت رکبتها، پاهای شیطان به لرزه در می آمد و از این در حقیقت می ترسید. لذا دارد یکی از کارهای شیطان این است که حرکتهای اجتماعی رو، انسان رو از حرکتهای اجتماعی جلوش رو بگیره، حرکتها رو فقط فردی بکنه تا روحی مقاومت کم شه، تا قدرت تصرف بر اون فرد برای او. لذا می بینید که گاهی به اسم این که انسان باید فکر خودش باشه، باید در حالت فردیت خودش و حواسش اون گلیم خودش رو از آب بکشه، چی کار داره به بقیه، دقت میکنه؟ اینا همه تمثیل‌هایی است که شده. این تمثیل‌ها همه تو جهت اون حرکت شیطان است که انسان میخواد شیطان انسان تحت تصرف بگیره.
خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم. من حقیقتا نباید به خودم اجازه بدم که وارد صحبت حضرت عالی بشم. این نکات بسیار ارزشمند است، خوبه که فرصت در همین مسیر استفاده بشه. اما خب برنامه رادیویی یک تعریف خاصی داره، ما ناچاریم در قسمت‌های مختلف برنامه فاصله بگیریم، بعد در خدمت حضرت عالی باشیم. ان شاءالله که شنوندگان هم ما را همراهی کنند. مهر و قهر را از رادیو سراسری معارف میشنوید و توضیحات کارشناس عزیز و گرامی استاد آبدینی در بیان نظام ارتباطی اسلام. رسیدیم به اون راه هایی که شیطان از این راه ها استفاده میکنه و ما رو نسبت به فطرتمون در حقیقت فاصله میندازه و دور میکنه. یکی از مسائل فطری انسان بحث فطرت فرار از نقص و شوق به کمال بود و استفاده از مهر و محبت و بغض و کینه در این مسیر که استاد به دقت دارن اون مواردی که شیطان میاد و ما را از این موضوع دور میکنه و در مسیر ناصحیح قرار میده، دارن اون موارد رو بهش میپردازن و اشاره میکنن. جناب آبدینی ما استفاده میکنیم، بفرمایید.
یکی از نکات دیگری که حالا مجبوریم اینا رو همه رو به سرعت بگذاریم، آیات و روایات در مثلا همون بحث قبل، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، آیه خوبی است که نشون میده بنیان مرصوص یعنی غیر قابل نفوذ. لذا وقتی که صف میشن، متحد میشن، ارتباط ایجاد میشه، غیر قابل نفوذ میشن. دیگه باید به سرعت بگذاریم که انشالله عنوان ها بعدها ممکن است که مورد مثلا تفصیل بیشتری تو جلسات دیگری غیر از این قرار بگیره. از نکات دیگری این است که استفاده میکنه شیطان از دوران کودکی. ماها گاهی این رو غافلیم ازش که تو دوران کودکی برای کمرنگ کردن حساسیت ها با ایجاد عادت های خاص، این عادت های خاص از طریق روش های مختلفی که شیطان به کار میگیره، مثل در حقیقت الان خب انواع کارتون ها در کاره، انواع مثلا اون چیزهایی که در اجتماع و محیط خودشون میبینن کودکان هست، آنچنان که خانواده داره سنت‌هایی رو ایجاد، فیلم‌هایی که تلویزیون میگذاره هست، روابطی که بین بیرون از خودش ارتباطات میبینه، همه اینها یه عادت‌هایی رو ایجاد میکنن که این عادت‌ها حساسیت‌های کودک رو کم میکنه. شیطان حتی تعبیر رو دقت بکنید به برخورد نسلی حاضره، یعنی حاضر امروز رو کودکان سرمایه گذاری بکند، یه عادتهایی رو اینجا حساسیت‌هاشون رو کم میکنه تا یه نسل آینده نتیجه رو بگیره.
من ببخشید صحبتام رد میکنم، چون مثال زدید کارتون و فیلم ها، ممکنه بگن چرا منده که اینا که محصول دست خود ما چه رفتی شیطان داره. حالا من عذر میخوام، خیلی
نه خیلی از این
کار دیگه اینو میگم،
نه خواهش میکنم. فیلم ها البته میدونید که کارتون ها و فیلم ها بعضن خلاصه افرادی که اونهایش خارجیه که خیلی مسئله روشنه و کار کارشناسی هم شده، بعدش هم تحلیل روشه که چقدر این تحلیل ها چقدر
کاملا هدفمند داره،
هدفمند داره انجام میشه از شرکت های گاهی مشخصی که اصلا کار هدفمند فقط میکنن هست، که خیلی از کارتون های ما متاسفانه از این قسم کارتون ها سابقا بیشتر بوده، امروز هم هنوز کم نیستش. بعضی از کارتون ها که داخل ساخته میشه چون تقلیدی از اونهاست، دقت میکنی، و اون کسانی که میسازن گاهی اون اشراف کامل رو توی این مسئله ندارن، ناخواسته تحت تاثیر همون زرق و برق ها همون روابط قرار میگیرن بدون که توجه داشته باشن،
یعنی
اما در عین حال امکان داره که خیلی با توجه کارتون های خوبی رو ساخته باشن که نفی اونها رو نمیخوایم بکنیم.
یعنی این عادت های خاصی که در سنین کودکی برای ما ایجاد میشه، حالا یا خانواده ها مقصرن یا به هر حال در کل جامعه در یک سمت سوی داره حرکت میکنه که این روش غلط رو داره القا میکنه، اینها باعث میشه که در سالهای بعد وقتی که به سنی نوجوانی و جوانی و بزرگسالی میرسیم اون حساسیت های ما نسبت به ارزش های دینی کم رنگ بشه.
کاملا یه برخورد نسلی، من تعبیر رو اسمش میذارم برخورد نسلی. یعنی راضیه که الان سرمایه گذاری بکنه، برخلاف ما که حاضر نیستیم کار مثلا 20 سال آینده رو از حالا سرمایه گذاری بکنیم، 30 سال آینده رو از حالا سرمایه گذاری. او کاملا این که میگن عجله از شیطانه، عجله هم از شیطانه، نه فقط کار شیطان حتما عجولانه باشه، لذا کار عجولا کار صبورانه هم دارد. چرا؟ چون شیطان خوب نظام انسان رو میشناسه، میداند که همچنان که نظام تکوینی انسان حرکت از کودکی به سمت نوجوانی و جوانی با یه شیب ملایمه و یه سرعت در حقیقت خیلی آهسته است و این تأثیر دوام پیدا میکند، تو این رابطه تأثیرگذاری دوام پیدا میکند، کاملا از این حرکت داره استفاده میکنه. یه گزاره‌ای که شاید برای کودک مفهوم نیست، شاید الان مورد استفاده کودک نیست، تو ذهن او جا میگیره، شاید الان هم استفاده ازش نداره، ولی این گزاره تو وجود این نهادینه میشه با تکرار با تکرار، تا وقتی که به یه سنی میرسه که بعد میبینه تا به مواردی میخورد به ارتباطات، این گزارها خودشون رو دائم به اون نشون میدن و تاثیرگذار میشن در به اصطلاح اون رابطه‌ای که برقرار میکنن. یکی از نکات دیگری این است که انقدر ارزش‌ها رو به اصطلاح سخت نشون میدن. مثلا گاهی من دیدم تو بعضی سخنرانی ها بعضی میخوان از شهدا صحبت بکنن، یه جوری از شهدا صحبت میکنن انگار اینا تافته جدا بافته بودن از آسمان افتاده بودن پایین، در حالی که شهدا همین مردم بودن. به جای اینکه این شهدا رو قابل اقتدا بکنی، قابل در حقیقت این بکنیم که بقیه هم میتوانن این کارو بکنن، اینقدر اینها رو تقدس بهشون میدیم، بیش از حد مقدس هستن، اما این تقدس بیش از حد خراب میکنه، قابل اقتدا نمیشه، باعث میشه که فکر کنیم که اینها یه چیز دیگری بودن، فقط و فقط اینها مختص به این بودن.
یعنی اون یأس و ناامیدی،
یأس و ناامیدی و قدرت این که من هم میتوانم جای پای اونها بگذارم، چه تو مسائل علمی چه تو مسائل در حقیقت معنوی، تو تمام اینها این سخت نشون دادن، این از حد به اصطلاح اعتدال اون رو بالاتر نشون دادن و زیادتر، اون باعث میشه حب و بغض ها چی بشه، حب و بغض ها نتونه درست خودش رو به کار بگیره، مثل همین اسطوره نشون دادن شهدا تا امکان شهادت ملموس نباشه. یکی از نکات دیگری که شیطان خیلی به کار میگیره این است که ارزش‌های موازی ایجاد میکند. ارزش‌های موازی شیطان در مقابل ارزش‌های الهی، ارزش‌های طبیعی و میل‌های نفسانی انسان رو تقویت میکنه و اینها رو نهادینه میکنه، و چون اینها با انسان خیلی عجینه و ملموسه و همراهه، خیلی زود میتونه اثرگذار باشه که میل انسان به اونها زیاده. مثلا میاد دنیا طلبی رو جوری جلوه میده که یک گزاره دینی یا پشتوانه دینی پیدا کند، رفاه طلبی رو جوری در حقیقت جلوه میده که یک پشتوانه دینی پیدا بکند و این باعث میشه که انسان برای این کار خودش هم یه عقبه پیدا بکند، یه ارزش موازی درست کرد، ارزش موازیش هم با یک گزاره دینی جوش داد که این جوش خوردن این عقبه به این ارزش باعث میشه که انسان با خیال راحت احساس میکنه در حالت ایمان. مثلا اگه جبهه نمیره برای خودش یه چیزی تعریف میکنه پشت جبهه که این خیالش هم راحت باشه، یعنی اگر یه سختی رو انجام نمیده، یه قدم مثلا خرج کردن اموالش رو در راه خدا به خرج نمیده، در قبالش برای این یه گزاره رو مطرح میکنه که این احساس بکنه خب من دارم فقط زن و بچه‌م الان چیکار میکنم، تأمین میکنم. بله اگر یه کسی زن و بچهش امکانه، زن و بچهش ضروریاتش نیست، خب صدقه دادن. اما اون کسی که میتواند ضرورت زن و بچه رو فراهم بکنه، تو فضائل زن و بچه میخواد قدم برداره یا کمکی در حقیقت چیکار بکنه، به ضروریات دیگران بکنه. ضروریت دیگران اونجا از فضائل زن و بچه اولاست. نباید اینو که خب چراغی که به خانه رواست به مسجد، با این ببینید گزاره ها، ببینید تمثیلاتی که گاهی سوء استفاده ازش میشه. اینها ایجاد ارزش های موازی با یک عقبه در حقیقت دینی، با یک عقبه دینی درست کردن تا انسان رو توجیه بکنه، انسان خیالش رو. لذا ببینید امام زمان علیه السلام که میاد، این جمله امام زمان خیلی زیباست که امام زمان که میاد یکی از کارهایی که میکنه، یعطف الهوا علی الهدى ازا عطف الهدى علی الهوا. یعنی امام زمان علیه السلام که میاد، هواهای نفسانی رو، میلهای نفسانی رو که ارزش گذاری شده بوده اینها رو میاد به سمت هدایت منعطف میکند، مایل میکند، به جایی که در دور قبلش چی شده بوده، ازا عطف الهدى علی الهوا، در جایی که هدایت ها به هواها میل پیدا کرده بود. یعنی انسان خودش رو دیندار میدید اما مطابق میلش هم، هواهای نفسانیش هم بود، دین رو بر این اساس توجیه کرده بود که یکی از گزارهای یا میفرمان یعطف الرأی علی القرآن، ازا عطف القرآن علی الرأی، یعنی میاد رأی های اینها رو به سمت قرآن برمیگردونه، در وقتی که قرآن رو اینا به سمت رأی های خودشون برگردونده بودن. یعنی قرآن رو جوری تفسیر میکردن که دلشون میخواست، جوری برداشت میکردن آیاتی رو که ملایمشون بود و مطابق اون ارزش های موازی بود.
خیلی ممنونم استاد. دقایقی از فرصت برنامه باقی مونده، فاصله کوتاه میگیریم، مجددا در خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
آیین مهرورزی در مهر و قهر
با استاد محمد رضا آبدینی در برنامه مهر و قهر رادیو معارف خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و از صحبت‌های بسیار خوب استاد استفاده می‌کنیم چون فرصتمون خیلی کوتاهه. جناب استاد بفرمایید راه‌هایی که شیطان وارد میشه و میخواد بر دقیقت فطرت انسان اثر بگذاره، چون بحث نظام ارتباطی اسلام هست، موضوع حب و بغض، محبت دوستی و کینه و دشمنی، که اینها را چگونه از انسان سلب میکنه تا در اون مسیر درستش هدایت نشه. این راه ها رو داشتید میفرمایید.
بله، عرض ما این بودش که فطرت فرار از نقص و شوق به کمال که دو موتور اصلی وجود انسان، شیطان هم کاملا از اینا استفاده میکنه در جهت مقابلش. داشتیم این راهکارها رو که چطور اینها رو با خودش همراه میکنه و استفاده میکنه که بغض رو به سمت کمال ببره و شوق رو به سمت نقص. منتها نمیاد صریح بگه نقصه تا شوق ایجاد شه به سمت نقص، اینجوری نمیخواد بیاد. در یکی از راهکارهای دیگه این است که عادی کردن رابطه ها به جای ملکه شدن. ببین این دوتا خیلی نزدیکن به هم. گاهی انسان ارزش تو وجودش ملکه میشه، گاهی ارزش تو وجودش عادی میشه. اونجایی که ملکه میشه کار اون ارزش راحت تر انجام میشه، لذا ارزش داره محقق میشه، انسان سخاوت، شجاعت، تمام اینها داره انجام میشه اما راحت تر انجام میشه. اما وقتی عادت میشه انسان میبینه اما توجه بهش نمیکنه، اثر نمیگذاره. من یه مثال بزنم. انسان وقتی وارد یه اتاق میشه، اولین باری که وارد یه اتاق میشه بهش میگیم نگاه اول، توجهش به اون چیزی که در فضای اتاق هست جلب میشه، چینش اتاق، تابلوها، اون چیزهایی که هستش توجهشو جلب میکنه. اما وقتی که چند روز گذشت این دیگه کم کم اون اتاق رفت آمد میکنه، توجهش به هیچ کدوم از اینا جلب نمیشه. اینو میگن عادت. این عادت مقابل با بیداریه، اما ملکه همراه با بیداریه. ملکه شدن یعنی انسان یه حقیقت و ارزش رو در وجودش نهادینه میکند. اما عادت یعنی چی؟ عادت یعنی نسبت به یه ارزش بیتفاوت میشه. این دوتا خیلی نزدیکن به هم، شیطان از این استفاده میکنه، ملکه شدن رو با عادی شدن خلط میکنه، لذا عادت رو میاد به جای ملکه میشونه و انسان رو از اون نظام ملکه محروم میکند و از اون نگاه اول به اون حقایق انسان رو محروم میکنه و عادت باعث میشه کمالات رو از دست بده.
خیلی متشکرم و ممنون از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند حضرت عالی. جناب استاد آبدینی در برنامه مهر و قهر توفیق برای بنده و شنوندگانی که ما را همراهی می‌کنند و مباحث خوب شما رو در نظام ارتباطی اسلام بشنویم، مباحثی که به صورت سلسله وار استاد انتخاب کردن و تبیین می‌کنن، ان شاءالله در فرصت‌های بعد هم بتونیم خدمت شما بزرگواران باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدارتون.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. تشم بد نور که بس شعبد باز آمده ای، چشم بد دور که بس شعبد باز آمده ای.
آفرین بر دل نرم تو که از در سبا کشته ی غمزه خود را به نماز آمده ای. زود من با تو چه سنجد که نیمای دلم، مسوا شفته به خلوت گه راز آمده این، مسوا شفته به خلوت گه راز آمده این.